ستم دیده بعد از سالها از چنگ ظالمان به در آمد و منجی خود را در آغوش گرفت و به استقبال روزهای آزادی، امنیت و سلامت رفت. امیدوارم هر جا هستین سرفراز و پیروز و سربلند باشید. اینجا رادیو گفتگو، ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش اول برنامه ها. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. اما رسیدیم به ساعت 12 و از علاقمندان دعوت میکنم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه باشن.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه رویداد. من امیر اصلان خانی هستم و امروز هم با بررسی رویدادهای مهم با شما خواهیم بود. اما عناوینی که امروز به اونها خواهیم پرداخت: پیامدهای خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، محکومیت گسترده طرح معامله قرن توسط ملت‌ها و دولت‌ها، رمزگشایی از تحریم صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک و مالیات ستانی هوشمند، گام بزرگ برای اصلاح زیرساختی و تأمین مطمئن درآمدهای ملی. یک بخش ویژه انتخابات هم خواهیم داشت که حتما به موقعش خدمتتون عرض خواهم کرد. 30,035 سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید. موضوعاتی که مد نظرتون هستش رو به ما بگید، یا در همین برنامه یا در برنامه های آینده حتما به این موضوعات هم میپردازیم. اما مالیات ستانی هوشمند، گام بزرگ برای اصلاح زیرساختی و تأمین مطمئن درآمدهای ملی. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به هوشمند شدن مالیات ستانی گفته هیچ دستگاهی نباید به اسم محرمانه بودن از ارائه اطلاعات اجتناب کنند. گفتگو میکنم با آقای محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد. آقای محمودی سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای محمودی. الان اصلا ما سیستم هوشمند داریم در بحث مالیات ستانی یا نه؟
بله، ما بعضی از قسمت هایی که در حال حاضر دارن مالیات میگیرن به صورت هوشمند عمل میکنن، ولی تا زمانی که بخوایم این سامانه ها رو راه اندازی بکنیم و کل بحث مالیات کشور رو به صورت هوشمند از مردم مطالبه بکنیم و کمترین برخورد با ممیزان مالیاتی رو پیش رو داشته باشیم، خیلی هنوز مونده تا بتونیم به اون جایگاه برسیم.
خب پس این هوشمند بودنه پس انقدر خوب عمل نمیکنه دیگه، یا اصلا همچین سیستمی انقدر فراگیر نشده؟ چون به هر حال سامانه ها باید مرتبط باشن با یک دیگر.
بله، سازمان امور مالیاتی از اواخر دولت دوره جناب آقای تقوی نجات در سازمان امور مالیاتی و از زمانی که جناب آقای پارسا تشریف آوردن خیلی زحمت های گسترده کشیده شده. مقاومت های دستگاه ها رو ما داریم، خیلی از دادن اطلاعات سامانه های مالیاتی و لینک شدن با این سامانه ها خودداری میکنن و متاسفانه برون سفاری هم در سازمان امور مالیاتی بسیار ضعیف است. ما زمانی که ادعا میکنیم که باید مالیات ها هوشمند باشه، اون به این معنی است که دیگر مردم نیازی به مراجعه به اوضاع مالیاتی نداشته باشن، نیاز به این که کارشناس مالیاتی بخواد امورات مالیات رو انجام بده نداشته باشن و بسیاری موارد دیگر. الان شما ملاحظه اگر اطلاع داشته باشین، ما برخی از برون سپاری انجام شده از قبیل اخذ مالیات خودرو و بعضی از مالیات های دیگر که الان به دفترخونه ها و دفاتر خدمات شهری واگذار شده. بازم اینها هم با وجود اینکه مکانیزه است، ولی بازم دست در کاره، میشه بالا پایین کرد، میشه خلاهایی رو در این ارتباط میشه ملاحظه کرد.
درسته آقای محمودی، به نظرم این یکی از همون مصادیق فساد هستش. توی به هر حال دستگاه هایی که حالا به اسم محرمانه بودن اطلاعات رو منتقل نمی کنن، اینها صاحب امضاهای طلایی هستند به هر حال، و اگر این اطلاعات رد و بدل بشه دیگه اون امضاها سلب میشه ازشون. خیلی از موارد به هر حال با این روند و با این قصه میتونه حل بشه، همین رد و بدل کردن اطلاعات. در سامانه جامعه تجارت هم همین مشکل وجود داره، در مجوزها هم باز همین مشکل وجود داره، در ارائه مجوزها که سامانه ای رو وزارت اقتصاد ایجاد کرده اما باز هم دستگاه ها نمیان اونجا، تعداد مجوزها رو در این سامانه بارگذاری نمی کنن که مردم بدونن اگر من میخوام امروز برم یک کسب و کاری رو آغاز بکنم مجوزاش ایناست، اینها نمیان اینو باز بارگذاری بکنن و همین عامل فساد هستش، چون مردم عادی که مراجعه میکنن به دستگاه ها اونجا میتونن به راحتی سنگ اندازی بکنن در مقابل مردم، و به حال حالا اگر بحث مالی باشه یا موارد دیگه. به نظر میرسه این رو باید خیلی جدیتر دولت ها بهش بپردازن و موضوعش رو حل بکنن، هم در بحث مالیات، هم در بحث مجوزها و مواردی از این دست. نظر شما چیه؟
ببینید جناب اصلان خانی، ما سازمان امور مالیاتی رو الان به عنوان یک رستم دستان داریم میبینیم که باید تمام این اقدامات رو انجام بده. در صورتی که ما با جامعه سر و کار داشتیم و داریم که بخش عمده از اونها معاف از مالیات بوده، بخش عمده از آنها اقبالی به پرداخت و مالیات نداشتن، بعضی از آنها از رانت‌های آنچنان استفاده می‌کردن، بعضیا فرار مالیاتی داشتن. ببینید ما الان توقعمون اینه که سازمان امور مالیاتی در یک سال گذشته که به مشکل جلوگیری از درآمدهای نفتی برخورد کرده، دولت برخورد کرده، سازمان بتونه همه این لینک‌ها رو انجام بده، همه این اقدامات. ببینید تا دستگاه ها، تا دولت، تا سایر ارگان ها. ببین شما الان تو بحث پزشکان ملاحظه می فرمایید که چقدر مقاومت هست.
بله.
سازمان نظام پزشکی از اون طرف با مصاحبه هایی که دوستان دارن انجام میدن، خودشون یک مشکلی روی مشکلات سازمان امور مالیاتی دارن اضافه میکنن، یا سایر دستگاه. ببینید من به نظر من با توجه به اینکه هم در بحث اقتصادی فعالیت می‌کنم، هم در بحث مالیاتی فعالیت می‌کنیم، به نظر من نیاز نیست فشار سنگینی هم ما به مردم بیاریم. اگر مالیات به نسبت عادلانه‌ای که مد نظر جامعه هست و مد نظر سازمان امور مالیاتی هست از مردم کسب بشه، اصلا ما نیاز به درآمدهای نفتی به فروش نفت نداریم.
بله.
ببینین سازمان امور مالیاتی هم به جهت اینکه دستش به خیلی جاها نمیرسه،
بله،
مجبوره که دستش رو به هر جایی که دراز میکنه هرچی در دستش میاد اینو ازش مالیات، بله، بگیره، و بعضی موقع ها و در بسیاری موارد مالیات های ناعادلانه گرفته میشه و نشانه اون هیئت های حل اختلاف، هیئت های دیوان عدالت اداری، پرونده هایی که در شورای عالی مالیاتی هست، پرونده هایی که در 251 مکرر هست، همه اینا رو داره به اثبات میرسونه. ما فشار سنگینی رو جناب اصلان خانی روی دوش سازمان امور مالیاتی گذاشتیم. موقعی که میاییم به سازمان امور مالیاتی میگوییم سازمان امور مالیاتی شما باید درآمدی که از این محل کسب میکنی از 145,000 میلیارد 1145,000 به 1175 افزایش بدی، خب این منابعش کجا هست؟ با آیا اقتصاد ما رونق پیدا کرده؟ آیا ما ببینیم توقع ما بعقیده من از سازمان امور مالیاتی بسیار زیاد است و امکانات هم در اختیارش قرار نمیدیم.
درسته.
ما در صورتی میتوانیم سیستم های مالیاتی ما به روز بشود و مثل ساعت کار بکنن، یک، دولت این رو بخواهد، دو، معافیت های مالیاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد دادیم، مالیات های معافیت های بدون بی پروا، بدون اینکه برای اون فکر کرده باشیم، اینا برداشته نشه به عقیده من بله. اقبالی در گرفتن مالیات
هر خیلی متشکرم. درسته، خیلی متشکرم. ما به بله لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله ما در برنامه‌های آینده حتما با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. من با شما خداحافظی میکنم. انشالله بعد از اذان با ادامه برنامه رویداد با شما خواهیم بود.
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونن که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. در آستانه اذان ظهر به افق تهران، به برکت نام رب العالمین، با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان ادامه برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
حسین رویوران کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو گفت اقدام آمریکا برای اجرای معامله قرن مغایر تمام قطعنامه‌های بین المللی است. وی گفت طرح معامله قرن که توسط آمریکا مطرح شده است یک طرح ناهنجار از نظر قوانین بین المللی است. مصطفی بیات کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو تأکید کرد مناسب است که مراجع نظارتی از عملکرد نمایندگان در طول دوران مسئولیتشان گزارش و خروجی بدهند تا مردم ببینند نمایندگانی که به آنها رأی داده اند چه تأثیری در برطرف کردن چالش‌ها و مشکلات کشور داشتند. خب همچنان همراه شما هستیم، ساعت 12:24 هستش و شما شنونده برنامه رویداد هستید. محکومیت گسترده طرح معامله قرن توسط ملت‌ها و دولت‌ها. پس از مطرح شدن طرح معامله قرن، همه گروه‌های تصمیم گیر در فلسطین اشغالی به همراه همه آزادگان جهان با این طرح مخالفت کردند. در این باره و حواشی اون میخوام گفتگو کنیم با آقای سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صدرحسینی سلام بر شما.
خدمت جناب آقای اصلان خانی، همکار محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب صدرحسینی. یک کوتاه در مورد معامله قرن به ما بگید که ماهیت این معامله چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معامله قرن به نظرم میاد تکمیل شده توافقات کمپ دیوید، اسلو و ماستریخ هست. دوست. که در حقیقت به نظر میاد که امریکایی ها تصورش برای این هست که میتوانن با این معاقیقن که یک توافقی به اصطلاح امریکایی ها توافقی بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان هست، مسئله آرمان های فلسطین، آزادی سرزمین فلسطین رو در حقیقت از بین ببرن و امنیت رژیم صهیونیستی رو برای قرون آینده تأمین کنن. این خیلی خلاصه و جمع‌بندی.
درسته. حالا واکنش‌های بسیاری هم داشته آقای صدرحسینی این قضیه. شما به این واکنش‌ها اشاره بکنید و دورنمای این قضیه رو چطور می‌بینید؟
ببینید، دورنمای این مسئله همان دورنمایی است که برای توافقات قبلی که نام بردم.
درسته.
یعنی در حقیقت اینها به جز اینکه روی کاغذ باشه هیچ گونه اقدام دیگه‌ای درش نخواهد بود، به دلیل اینکه واقع امر این هست که در مثلثی که امریکایی‌ها ایجاد کردن، یه طرف مثلث فلسطینیان هستند که در این توافق همه فلسطینیان به مفهوم کلی، یعنی اون کسانی که نگاه ایدئولوژیک دارن، اون کسانی که نگاه ملی دارن، اون کسانی که نگاه خدمتتون عرض کنم که سازشکارانه دارن مثل آقای محمود عباس، اینا هیچ کدوم موافق نیستن. این یک طرف.
درست.
طرف بعدی خدمتتون عرض کنم که کشور مثل مصر و اردن هستن که بخشی از خاکشون رو برای اون فلسطین جدید باید در حقیقت در اختیار بذارن. اون دو کشور هم به طور مستقیم اعلام کردن که ما با این طرح مخالفیم. میماند طرف سوم و ضلع سوم از این مثلث خدمتتون عرض کنم معامله قرن که امریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی هستن و تعدادی از کشورهای اروپایی و اونها موافق هستن. بنابراین به نظر میرسه که این موضوع نمیتواند به نتیجه برسه. نکته ای که فرمودید اظهار نظر، خب اظهار نظرها آمدن و سه کشور میکروسکوپی مثل امارات، عمان و بحرین رو در این جلسه شرکت دادن و به نام کشورهای اسلامی و عربی اونها رو مطرح کردن. اما بلافاصله پس از این اقدام قطری ها، مصری ها، پاکستانی ها، اندونزی و مالزی و بسیار دیگر از کشورهای اسلامی نسبت به این مسئله واکنش منفی نشون دادن و حتی کویتی ها نسبت به این موضوع علی رغم وابستگی اونها هم کاملا روشنه یک نگاه منفی داشتن و در حقیقت این یک طرح ناپخته است که با توجه به اینکه ترامپ در آستانه انتخابات هست تصور میکنه میتواند از این توافق یک بهره ای رو در نزد صهیونیست‌های امریکایی ببره. اما این رو هم نباید فقط به نام ترامپ ثبت کرد، به دلیل اینکه همونطور که گفتم طرح‌های گذشته وجود داشته و ساختار سیاسی امریکا به دنبال این بود که بتوانند در مقاطع مختلف که فرصتی به دست بیاد بتوانند این توافقی رو که خدمتون در ابتدا گفتم، یعنی تأمین امنیت رژیم صهیونیستی رو به طور کامل ایجاد کنند.
درسته. حالا کوتاه به این هم اشاره بکنید که آیا به حال در کوتاه مدت رئیس جمهور آمریکا میتونه از این قضیه به عنوان برگی برندهی در انتخابات استفاده بکنه؟
ببینید، در بحرین یک اجلاسی رو به نام اجلاس اقتصادی معامله قرن گرفتن که اونجا آقای کوشنر داماد آقای ترامپ آمد و یه مباحثی رو مطرح کرد و مخالفت‌ها از همونجا شروع شد. اینو به چه دلیل میخوام بگم؟ به دلیل اینکه از چند ماه قبل، از تقریبا نیمه دوم